به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام. اسرائیل بد جور گرفتار شده و ببینیم وضعیت به چه شکل. همچنان درگیری های پراکنده تو شهرک ها هست، همچنان حماس داره راکت شلیک میکنه، هنوز جبهه باز نشده، درگیری های مختصری توی مرز لبنان هست بین حزب الله و اسرائیلی ها. خب فشاری که حزب الله میاره برای اینکه تمرکز اسرائیل رو با تمام نیرو روی غزه کاهش بده. یه اتفاق دیگه هم افتاده، این مسائل رو بگیم بریم سراغ تحلیل. اتفاق دیگه هم این هستش که با سفر وزرای خارجه غرب به منطقه، خب آقای بلینکن اومد با اردن، قطر، کویت، عربستان، مصر، با همه اینا گفتگو داشته. اما وزیر خارجه ایران هم اومد با مسئولین محور مقاومت یک دیداری داشت و با قطری ها هشدارها به سازمان ملل داده شده و اون چیزی که از اخبار میاد که ایران هشدار داده اگر وارد غزه بشید و جنایات رو به اتمام نرسونید درگیری گسترده میشه. چرا؟ ببین ما دو تا مسئله داریم. مسئله اول، خیلی ها میگن خدا یا دعا کنید پای ایران به درگیری باز نشه. مسئله دوم، چرا ایران داره رجز میخونه، رجز دیپلماتیک؟ ایران عملا رهبری جهان عرب رو در اختیار گرفته، کاری که مصر میکرد، عربستان میکرد، ایران داره انجام میده. نکته اول. نکته دوم، یک پارچگی محور مقاومت در موضوع این که اگر آمریکا ورود نظامی کنه محور وارد خواهد شد از یمن تا ایران. این خیلی گسترده است، شوخی نیست. همین نیروهای رزمش رو حساب کنید و پتانسیلی که دارن یک باطلاقه. ببین آمریکایی باید پاشن بیان اینجا به جنگن، دو تا سه تا ناو باید پاشن. ببینید الان نزدیک به 6000 بمب رو سر مردم غزه اومده، بیشتر از اون چیزی که آمریکایی ها در یک سال مثلا در افغانستان خرج کردن. حالا شما تصور کنید کشتی های اینها بخوان شلیک کنن، ناوهاشون بخوان وارد درگیری بشن، یک جهنم براشون درست میشه. آمریکا باید نیرو بیاره توی این منطقه درگیر شه، حجم نیروش باید بالا باشه، وگرنه اینجا جهنمه براشون. فکر نکنید با دو تا سه تا چهار تا ناو کار در میاد در مقابل محوری با یه موضوع خیلی مهمه. من بارها گفتم نوع رزم محور مقاومت به رهبری ایران خیلی سطح بالاست. شما با سربازانی روبرو هستید. یک زمانی واگنر رفتش توی اوکراین برای باخمود زمین، داستان فرق داشت با نوع رزم ارتش روسیه، کیفیت کار بالا بود. باخمود رو گرفتم از اوکراین، باخمود خیلی مهم بود، خیلی استراتژیک بود. اوکراین اونجا خیلی تلفات داد، ایستاد، ولی رزمنده های کاملا دور دیده در محیط های جغرافیایی گوناگون جنگیده بودن. شما این رو ضریب بده برای نیروهای محور مقاومت در جنگ نامنظم، سطح خیلی بالاست، خیلی بالاست و آمریکا نمیتونه درگیر شه. اینجاست که آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ما پا میشه میره. ببین واقعیت ایران رو بشناسید، واقعیت ایران رو بشناسید. ایران مصر نیست، ایران عربستان نیست، بارها گفتم واقعیت ایران اینه. اون طرف میز بلینکن، وزرای خارجه فرانسه و آلمان و ایتالیا و اینا، این ولی میز آقای امیر عبداللهیان خودمون میره از پشت تیربون در لبنان خطوط جنگ رو مشخص میکنه. اگه وارد غزه بشید گستره درگیری افزایش خواهد داشت. با این وضعیت که من برنامه هایی که در حزب الله لبنان میبینم، آتش سنگینی به سرتون خواهد اومد، بلای سنگینی خواهد بود. دارم هشدار میدم، یا به سازمان ملل گفته میشه، به سالیا پیغام میدن که اگه وارد غزه بشید ما دخالت خواهیم کرد. ایران یه خط قرمزتر از اسرائیل که نداریم، اما بنا به واقعیات موجود روسیه در اوکراین میتونه پیشروی کنه. اگه پیشروی کنه اوکراین رو بگیره، اروپا دیگه باید نمیتونه که بیاد نیابتی اونجا با روسیه بجنگه. کار خیلی سخت میشه برای غرب. توی منطقه ما گستره درگیری سطحش بالاست. چرا؟ چون از باب المندب تا خلیج فارسه همه تنگه ها و گذرگاه استراتژیک زیر ضربه. اصلا بازنده برنده جنگ رو بذارید کنار، شما توی یک چنین جغرافیای گسترده ای درگیر بشید، اقتصاد جهانی رو حواس، کدوم کشتی میتونه کانال سوئز عبور کنه؟ یه دونه کشتی رو بزنی جنگ رو تموم کنی، 2 ماه طول میکشه اونجا رو باز کنن، اونم توی این شرایط اقتصاد جهانی برای غرب. اینجاست که آقای امیر عبداللهیان میره اونجا اون طرف میز، اونا این طرف آقای امیر عبداللهیان خودمون با اون قد و سیمای بلندش میگه که حواستون رو جمع کنید، برای امروز آماده شده ایران، ایران سیاستهاش پایداره. بیایید ببینیم اگر وضعیت به چه سمتیه، اسرائیل باید برن توی غزه، اینا یکی دو روز به تاخیر انداختن، حقیقتا جنگ سختیه چون غزه میتونه پر باشه از مینهای کنار جاده‌ای و یک تله بسیار سنگین برای اسرائیل، و اسرائیل راهی هم ندارن، اگه نرن تو غزه بعد چیکار کنن؟ این جنگ ببین، نیروهای حماس 2,000-3,000 نفر فرستادن توی شهرکا، همینجوری هر دفعه 2,000-3,000 نیرو رو تزریق کنن، 1 سال 2 سال جنگ اونجا، کسی تو اسرائیل میمونه؟ سرمایه گذارا همه خارج میشن، سرمایه گذارا میرن سوریه سازیش میکنن. ببینید مجبور وارد شه، اگه وارد بشه هم سخت کار، نیروی زیادی میخواد، زمان بره، تلفات گسترده است. حالا اگه محورهای دیگه باز شه چی؟ این یه مسئله. مسئله دوم، خیلی ها میگن اگر این جنگ تموم شه، ما الان فرض رو بذاریم که تموم شده، اسرائیل پاسخ میده، اسرائیل کجا میتونه پاسخ بده به ایران؟ روبروی نظامی به هیچ عنوان. دیوان است مگه با ایران روبروی نظامی کنه؟ اسرائیل عمق استراتژیکش نقطه نبرد تا پایتخت با ایران رو در قفقاز تعیین کرده. الهام علیوف پروکسیه، سیاست گذار نیست، سیاست پذیره. اگر بخوان در مقابل ایران انتقامی بگیرن یا تحریکی کنن، اون در قفقازه، یعنی حمله به ارمنستان، بسته شدن مرز ایران، که ایران باید تصمیم بگیره وارد درگیری بشه، اونا هم همون فرایند تسلیح کردن و ادامه دار کردن جنگو برای ایران بچینن. این نکته اول. مسئله بعدی، پس ما باید بدونیم که ظرفیت غرب برای مقابله با ایران قفقاز، آذربایجانه. چشما به آذربایجان باشه، میپردازیم بهش. اتفاقی که داره میفته در حال حاضر، کشورهای عربی با توجه به اینکه توانایی ورود به هر درگیری رو ندارن، اینا پول میتونن بدن، آقا ما میتونیم پول بدیم، ما پول میتونیم، ما نمیتونیم جنگ کنیم، ما اگه میتونستیم جنگ کنیم که با حوثی ها جنگ میکردیم، 8 سال شکستشون میدادیم، اینا کلا یه شهر صنعا بود، 50-60 هزار تا نیروی لنگ بسته پابرهنه دیگه، توهین قصد ندارم بکنم، اما میخوام بگم نیروی رزم با کیفیت مثلا پر از تسلیحات و اونجوری که نبود، یعنی مجاهد بود، یک سرباز شیعی در یک گوشه یمن بود. اینا که این کار نیستن، که اینا باید بیان مواضع ضد اسرائیلیشون رو حفظ کنن. یه تحلیل دیدم از یه بنده خدایی که میگفت اینا باعث نمیشه محمد بن سلمان عادی‌سازی رو با اسرائیل بذاره کنار، نذاره کنار، این جنگ گسترده میشه. اینطوری نیست، اینطوری نیست. ببین در رابطه با ایران که صحبت نمی کنید، ایران کشوریه که سیاستهای پایدار در کلان سیاستها داره. یعنی چی؟ تصمیمات بزرگ. یعنی وقتی میگه اسرائیل محو، محو، این ثابته. آمریکا باید از منطقه بره بیرون، باید بره بیرون، ثابته. سیونیک مرزش با ایران نباید قطع بشه، نباید قطع بشه. حالا یه بنده خدا نوشته بود آقای ندیمی شما گفتید ایران با آذربایجان جنگش میشه، بیا پاسخ بده، پاسخ بده که اشتباه کرده بودی. بله، ایران با آذربایجان جنگش میشه اگر آذربایجان به سیونیک حمله کند. خب حرف بدی نزدم، درسته. اگه حمله کنن و سیونیک رو جدا کنن از ارمنستان، بیان بالا سر ما، جنگ میشه به نظر شما؟ با توجه به صحبت رهبری، رئیس جمهور، وزیر خارجه، رئیس ستاد کل، فرمانده سپاه، شورای عالی امنیت ملی، دیگه این که دیگه مشخصه ایران سیاستاش پایداره. قره‌باغ مال جمهوری آذربایجان، مال جمهوری آذربایجان. عربستان که این شکل نیست، عربستان اصلا به این شکلی. عربستان اگر بخواد روی سیاستاش پایدار بمونه بعد توانایی این پایداری و هزینه هاشو بده، میتونه بده؟ نه. تمایلی داری بده؟ نه. تمایلی هم نداره بده. پس به علایق محمد بن سلمان همه چی مربوط نیست. اگر ادامه بدن عادی سازی رو و برن به بازی زیر 60 دلار نفت، 50 دلار نفت، منطقه تو جنگه. دیوانه ما قرار رو از این فشار خلاص کنیم بیاد رو سر خودمون خراب شه. خود همین الان که تو فشار رو سرشون خراب شیم. دیوانه ایم مگه اجازه بدیم کنترل کنن فشار اقتصادی، فشار قیمت انرژی و روسیه رو مهار کنن و بیان سراغ ما؟ زیر فشار باید ضربات وارد شه، هزار خنجر. این نکات خیلی مهمه. پس مسئله اول، هر گونه پاسخدهی غرب به ایران در بحث اسرائیل در قفقاز باید جستجو بشه، حواس اونجا جمع باشه. معتقدم بهترین زمان برای یک رزمایش و رونمایی از یکی دوتا از تسلیحات فوق مدرن. معتقدم شکل کشور باید شکلی از فضای تهاجمی دیده بشه. در بحث یک پارچگی محور مقاومت که کمک خیلی زیادی میکنه، باید هر جبهه در زمان خودش فشار امکان تشدید درگیر رو بالا نشون بده. مثل یک رزمایش خاص در یمن از طریق انصار الله که پیغام زیادی داره. استواری و خونسردی در سیاست گذاری با حضور وزیر خارجه ما در منطقه بسیار بسیار تعیین کننده است و خیلی داره فشار سنگین میکنه رو غربیا. هزینه هر تصمیمی به شدت بالاست و شما باید از منطقه برید. این سیاست پایدار ایرانه. ما سهممون از نظم جدید خواهیم گرفت. نظم جدید ایجاد بشه، 40 سال ایران مقاومت کنه، بایسته، تحریم بکشه، مرزهایی رو که میخواستید ناامن کنی برگردونه به آرامش، بعد شما بیاید کوریدور هندی عربی تعریف کنید با اسرائیل. شوخیتون گرفته؟ ایران میذاره؟ محور چند میلیونی مقاومت میذاره؟ هر فرایند اقتصادی امنیتی در منطقه باید با مشارکت ایران باشه. این وضعیتی که وجود داره میره به سمت افزایش قیمت انرژی، شوک‌های تورمی بیشتر، سخت کردن محاسبات برای آمریکایی ها. چرا؟ چون ممکنه یه 20 روز از این جنگ گذشت چینی ها هم یه تحرکاتی رو تایوان نشون بدن. رو شروع جنگ روسیه اوکراین فراموش نکنید چینی ها چطور بحث تایوان رو بزرگ کردن، رزمایش رفتن و ترس و دلهوره رو اروپایی ها افزایش پیدا کرد. تا توان گرفتن تصمیمات بزرگ در کوتاه مدت رو نداشته باشن هی دوچار محاسبات مختلف بشن. اگه الان درگیریم چی میشه؟ اگه این کار کنیم چین بیاد تو درگیری چیکار کنیم؟ وارداتمون چی میشه؟ تجارت چی میشه؟ ببخشید من رو. و روسیه همون اوایل جنگ تونست با همین شوک ها، با همین تردیدی که در غرب بود، اومد نقاط استراتژیک رو گرفت، نشست همونجا تثبیت کرد. خیلی تفاوت داره. اگر غرب اروپا در روزهای اول جنگ مدیریت جنگ اوکراین رو با اقتدار دست گرفته بود، خیلی میتونست متفاوت باشه. درسته؟ خیلی تفاوت داره. مسئله همینجاست. کاری که ایران داره میکنه همینه. اینها درگیر شدن، ایران وزیر خارجش رو فرستاده اونجا با اون قد سیما و بلند خودش، خوش سیمای خوب، اون چهره خوش سیما، قد بلند خودش پشت میکروفون وایساده، سه خط نوشتر گرفته، میگه حواستون رو جمع کنید، ایران ورود خواهد کرد. محور مقاومت پاسخ سنگینی در آستین خودش داره. ما داریم هشدار میدیم حواستون رو جمع کنید، منطقه با آتش کشته خواهد شد و شما فلان میشید و به سال بهمان. بعد محاسبه کنه آمریکا، خب الان اگه وارد شیم درگیری گسترده شه، من با سه تا ناو چیکار کنم؟ من نیروی رزم میخوام، هوا برد میخوام، لوجستیک تسلیحات میخوام، تجارتمو بعد چطوری امنیتشو حفظ کنم، تنگی ها رو بعد چیکار کنم؟ اگه این جنگ به نقاط دیگه گسترده بشه چیکار کنم؟ اگر اعتراضات مردمی و قیام اعتراضات مردمی تبدیل به جنبش های دست چپی انقلابی بشه و بعضی از حاکمان کشورها حتی سقوط کنن و یک جنسی از اون جریان بیاد توی منطقه و ایرانی که رهبری حالا جهان عرب رو در بحث مقاومت فلسطین در اختیار گرفته، رهبری اون جنس از فضای مردمی رو هم در اختیار بگیره، آهان برآورده. این دقیقا همون نکته هست که من میگم باید هی هزینه ها رو براشون، هی معادلات رو براشون باز کنیم پیچیده تر کنیم و اونا رو در قبال یک تصمیم در شرایط سخت قرار بدیم. اتفاقی که داره رقم میخوره همینه. این بازی ادامه پیدا خواهد کرد. باید پالسا به جمهوری آذربایجان داده بشه. اگر بخواد تو چنین مقطعی از فضای جهانی، در چنین مقطعی از درگیری محور مقاومت در این سطح با اسرائیل و در زمانی که نوع بازی انرژی در منطقه میتونه آینده دنیا رو تا حدودی به نفع غرب یا شرق مشخص کنه، بخواد به عنوان پروکسی مرزهای قفقاز رو و مرزهای ایران نسبت به ارمنستان رو دوچار تحول کنه، باید این پالسا و پیغام داده بشه که با خاک یکسانتون میکنیم. توی این مقطع زمانی ما با کس شوخی نداریم. دیدید که اسرائیلی ها 4-5 دهه بود میزدن، اذیت میکردن، میکشتن، خاک میگرفتن، شهرک میساختن، تخریب میکردن، برای ایران کری میخوندن، رئیس جمهورشون میرفت توی سازمان ملل میگفت جامعه جهانی باید حمله اتمی به ایران کنه و و و و. ولی تو این مقطع ما دیگه 5 سال 10 سال پیش نی، کنترل ماجرا در اختیار ماه، بیچارتون میکنیم و دارن این اتفاق رو میبینید، دارید میبینید اتفاق رو. یه بند خدا میگفت ارزش داره این همه کشته میده فلسطین؟ آره داره. اصلا شما بیاد یک پلن من براتون بچینم. تنها شرایطی که امکان ایجاد یک کشور فلسطین مستقل با جغرافیای مشخص در دنیا وجود داره، یک نظم غیر آمریکاییه. اگر نظام تک قطبی دنیا باشه، من یه توییتی زدم گفتم بزرگترین درس غزه برای من ایرانی برای ایران چی بود؟ اینکه اگر یه روز اسرائیل به ایران حمله اتمی کنه و کل ایران رو بخواد یکسان کنه، غرب براش ککش هم نمیگزه، اصلا اهمیت نخواهد داد. بگم بهتون بدونید غرب ککش هم نمیگزه. همین الان اسرائیل حمله اتمی کنه به طور مثال خود نکرده به ایران، اگه توانشو داشته باشه، غرب ککش هم نمیگزه. فلسطینی ها میدونن این آخرین شانس هست که چیزی به نام فلسطین بر روی این کره خاکی باقی بماند. ما داریم راجع به موجودیت حرف میزنیم. وزیر دفاع اونا چی گفت اسرائیلیا؟ گفت این جنگ موجودیتی ماه. ما الان وارد یک جنگ موجودیتی شدیم. بعد ما حرف از حقوق بشر اینا نزنید. دار درست میبینه. اسرائیل یا باید به دست بیاره یا باید جمع کنه پلاسشو. چرا امکان دو کشور موجود نیست؟ چون اسرائیل هیچ وقت نخواهد پذیرفت. چرا باید بپذیره دو کشور رو؟ اصلا من صحبت سیاست‌های ایران و محور مقاومت رو نمی‌کنم که رهبری فرمودن یک کشور فلسطین همه حق رأی. خب اصلا بگیم دو کشور خوبه؟ قبول میکنه؟ نه. یا مغلوب میشه، خب مغلوب بشه روزی، یعنی یک جنگی گسترده بشه که غرب در اون حضور داشته، اسرائیل حضور داشته و اسرائیل شکست مطلق خورده، خب حالا فلسطینیا دیوونن بیان دو کشور اعلام کنن، خب اونا یک کشورش میکنن فلسطین، یهودی هم میذارن بیرون دیگه. میخوام بگم که نگاه رهبر ما درسته، در واقع نگاه اون آقای گالانت هم درسته، اونم میگه جنگ موجودیت ماست، یا ما یا اونا. همیشه یا ما یا اونا بوده، همیشه این بوده. یعنی طوری که عربستانیا تو اون مقطع دادن دو کشور غیر ممکن بوده، الان تمام این چند دهه نشون داد غیر ممکن بوده. بس بزرگه این تنش که به وجود میاد، تنش بزرگه، اینو دست کم نگیرید. چشمامون به قفقاز باشه، حواسمون به جمهوری آذربایجان باشه و تحولات منطقه رو رصد کنیم، ببینیم اسرائیل ها یا وارد غزه میشن، آیا غزه یک قتلگاه بزرگ برای اینها خواهد شد، آمریکایی‌ها با این فشاری که ایران هم اینور مقاومت داره وارد میکنه چه تصمیمات خواهند گرفت، نقش چین و روسیه هم مهم خواهد بود در چند روز پیش رو، مثل همینطور که ببینیم بازی آمریکایی میکنه، گذرگاه باز میکنه یا میست سر موازش میگه فلسطینی خارج بشن سرزمینشون از دست خواهند داد. همه اینها رو به تماشا خواهیم نشست و تحلیل خواهیم کرد. ممنون همراه بودید. لایک کامنت کمک های مالی از کانال ما دریغ نکنید، چون کمک های مالی شما هست که کمک میکنه ما این روند رو با جدیت و پر انرژی تر ادامه بدیم. این لطف شماست و من سپاسگزار شما هستم، بودم و خواهم بود. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.